که اگر بنا شد مسئله 27 کسی و صاحب زکاتی کس دیگری را وکیل کرد که زکات او را بپردازه، آیا خود شخص وکیل هم اگر مستحق بود میتوانه بگیره از همین زکات هم لا؟ بحث شد دیروز که این مسئله اختصاص به بحث زکات نداره، در خمس هم جاریه، در مثلا سهم امام هم جاریه، در کفارات، نذور، صدقات، مصحف، در همه این مسائلی که دارای موضوعشون دارای عنوانیست و خود وکیل هم یکی از مصادیق اون عنوان است جاریه. عرض کنیم که در مراجعات دیدیم که مرحوم شیخ در کتاب نهایهشون و همچنین علامه در بعض کتب حکم به جواز کرده اند، ولی باز همین شیخ بزرگوار در مبسوط و بعض دیگر از فقها قائل به منع شده اند. به نظر می رسه که این مسئله تعبدی نباشه که بیم بگیم بر اساس تعبد مثلا جائزه به حسب بعض روایات، یا بر اساس تعبد اخذ خود وکیل جائز نیست. این خیلی بعیده که یک حکم تعبدی خاصی باشه. عمدتاً اینی که گاهی گفته می شود که منشأ ظهور کلام موکل و صاحب زکات، گاهی انسان از کلام طرف استظهار می کنه که برای او فرقی نمی کنه، می خواد مال به فقیر برسه، حالا هر که فقیر است به او داده بشه. اگر این ظهور باشه خیلی خوب، خودش هم حد اقل حق اخذ داره. و اگر این که براستی انسان استظهار میکنه که میل نداره خودت بگیری، میخوای به این زکات یا این مال به دیگران برسه، یا لااقل شک داری که اجازه به شخص خودت هم داده باشه، خب با شکم چون احراز رضایت نشده وکیل نباید عرض کنه. این به حسب ظاهر اختلاف حتی روایات هم شاید منشأ اختلافی که به عرض خواهیم رسید همین استظهار از کلام متکلم و استظهار از غرض متکلم باشه. حالا روایاتش را تیمنن بخوانیم. در باب 40 از ابواب مستحقین زکات، حدیث اول و دوم و سوم ملاحظه همه کاملا دلیل بر جوازه. اول صحیحه سعید ابن یسار: قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یعطی از زکات فیقسمها فی اصحابه، کسی به دیگری زکات میده که تقسیم کنه در اصحاب خودش، در اطرافیان، ایأخذ منها شیئا؟ قال نعم. باز روایت صحیحه حسین بن عثمان عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل اعطی مالا یفرقه فی ما یحل له، در اون موردی که مال برای اونها حلاله بهش داده که تقسیم کنه، اله ان یأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له، اگر چه نام خودش برده نشده حق داره که بگیره. قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره، این نکته در نظرتون باشه. اینجا میفرماید میتوند عرض کند به مقداری که به دیگران میده، که مرحوم استاد خویی میگفتش که میفرمایند این روایت تقیید میکنه که میتونه بگیره، اما به مقداری که به دیگران میده خودش هم همون مقدار بیشتر نگیره. روایت سوم این هم صحیح، عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان الرجل یؤت الرجل الدراهم یقسمها و یزعها فی مواضعها. حالا دراهم زکات بوده یا غیر زکات بوده بهش داده که تقسیم کنه در مواضعی که حق زکات صرف کنه، که دراهم صرف کنه. و هو من تحل له الصدقه، خود اینم کسی که حلال برای گرفتن صدقه و زکات. قال لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره، همونطوری که به غیر میده، که بعد استاد استظهار میکنن که یعنی به مقداری که به غیر میده خودش هم میتونه بگیره. قال ولا یجوز له ان یأخذ اذا امره ان یدعه فی مواضع مسمات الا باذنه، ولی اگر نام برده که برو به قبیله فلان بده، به طلاب و علوم دینیه بده مثلا، این دیگه دستوره که خودش داخل در اون جمع نباشه اخذ او جائز نیست. این سه روایت در این بابه. علاوه بر این یک صحیحه دیگری هم مال همین عبدالرحمن ابن حجاج که در باب 84 از ابواب ما یکتسب به در کتاب مکاسب، در آن ابواب حدیث سوم، فی رجل اعطا رجلا مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون، بهش داده که برو تقسیم بین فقرا کن، این خودش هم صاحب عیالی هستن که محتاجن. ایعطیهم منه من غیر ان یستعزن صاحبه، به بچه های خودش عیالش هم بده بدونی که از مالک اجازه گرفته باشه. قال نعم. حدیث پنجمی هم در همین باب، البته این خبر عمر ابن سعید ساباتی، در باب عرض کنم حضورتون که ابواب نیابت حج، باب اول از ابواب نیابه، حدیث پنجم. خب البته این قبلا به عرض رساندیم که مسئله فرق بین زکات و غیر زکات نمیکنه. حالا اینجا سوال میکنه ان رجل اوصا الیه رجل ان یحج عنه ثلاثه رجال، یک کسی وصیت میکنه به دیگری که آقا با این مال من سه نفر را به حج مثلا تمتع بفرست. فیحل له ان یأخذ لنفسه حجة منها، حلاله که یه حجی رو برای خودش هم بگیره. فوقع بخطه و قرعته، مرغوم فرمودن حضرت باقر و من هم خونم، حج عنه ان شاء الله فان لك اجره ولا ينقص من اجره شيء ان شاء الله. خب این هم میگه حتی در مورد حج هم گفت سه تا حج من بهت بدین که بدی به اشخاص برای من حج انجام بدن، حال یک حجشم خودش بگیره. خب این سه روایت دلیل بر جواز در قبال این پنج روایت. در قبال اینها باز یک صحیحه است مال همین عبدالرحمن ابن حجاج. سألته، این صحیحه در ابواب باب 84 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، سألت عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج او في المساكين وهو محتاج، تقسیم کنه در محاويج و مساکین، خود این آقا محتاجه. ایأخذ منه لنفسه ولا یعلمه، بلا خودش هم بگیره ولی به صاحب مال اعلام نکنه که من از این بعد بخشی از این مال را برای خودم گرفتم. قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه، مگر اینکه تصریح به اذن مستقل صاحبش کنه اون وقت برای خودش بگیره. و همچنین صحیح هشام ابن حکم که باب پنجم از ابواب تجاره، حدیث اول از ابواب و آداب تجاره، حدیث اول: اذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه، اگر کسی به پوری داد که آقا برو برم مثلا فرض کنی 50 کیلو برنج بخر، تو ولو برنج خودت بهترم هست او رو بهش نده، برو با این پول از جای دیگه برنج بخر. خب این مسئله گفتیم فرقی بین موارد چون نمی کنه، اینجا میگه خودت ازش نده و بر از جای دیگر بگیره. خب این اختلافات را بسیاری از بزرگان ما حمله بر همین کردن که نسیگی به ظهور داره. حالا شاید این روایت اخیر از این بابه که نباید متهم بشی شما، یه حکم اخلاقیه و یه حکم ارشادیه که خودت اگر دادی این ممکنه که پیوسته در دلش این باشه که بله تو اصلا حضورتون که میخواستی جنس تا بفروشی مونده تو خانه داده، مثلا این توهمات پیش بیاد، شاید این یک ارشاد به یک امر اخلاقی بوده که خودت این کار رو نکن. در هر صورت به نظر میرسه که فرمایش سید با فرض این که ظهور مقصود سیدن فرمایش آقای حکیم نباشه که دائی به معنای اون چی که منشأ صدور حکمه، بلکه مقصود از دائی همون طور که استاد کوهی فرمودن مراد دائی سید که در عبارت آورده همون ظهور کلامش باشه، مستگی به این داره که اگر کلام او ظاهر در جواز اخذ زکات برای خودش باشه یا به عنوان کلی و او هم یکی از مصادیق کلی باشه، علل قاعده اخذ زکات جائزه. خب این تتمه نوشتاری که در روز قبل نوشته بودیم و عرض کنم که باقی مونده بود، ارزش امروز سندم که درس امروز متاسفانه تکثیر نشد. و حالا این مسئله 28 که امروز به عرض برسانم، سید می‌فرمایند که لو قبض الفقیر به عنوان زکات 40 شاتن دفعتن او تدریجن و بقیت عنده سنه وجب علیه اخراج زکاتها و هاکذا فی سائر الانعام و النقدین. در این مسئله سید می‌فرمایند که اگر حتی یک فقیری به مقدار نصاب زکات زکات گرفت و مالک مال شد به اعطاء زکات و بعد 1 سال هم بر این مال گذشت، برش واجبه که خود او هم زکات بپردازه. حالا مثلا یک فقیری 40 تا گوسفند صائمه دفعتن یا تدریجاً به او از باب زکات دادند، این 40 تا گوسفند هم نگه داشت و از اینها بهره برداری از نتاجش خواست کنه، نگه داشت اینها را تا سر سال رسید، حلول حول شد، فمن بر این آیه فقیر هم دادن زکات این گوسفندها واجبه. یا اگر احیانا به یک فقیری 20 دینار دادیم و این 20 دینار نزد او 1 سال موند، بر او هم زکات واجبه. خب بعض از معاصرین گفتن فرمایش سید در این مسئله ناظر به چند جهته. اول اینکه فرق مخواد بگه بین زکات و خمس فرقه. در خمس اگر کسی به شخص سیدی مالی را به عنوان خمس داد و سال بر این مال گذشت، بر این آقایی که اخذ خمس کرده زکات واجب نیست. این در خمس که ان مسلمه. دلیلی هم در این باب که آمده و اون روایتش را اشاره کنم، در باب 11 از ابواب قسمت الخمس حدیث دوم، در این حدیث از علی ابن حسین ابن عبد ربه از مولای ما امام رضا علیه السلام نقل میکنه: لا خمس علیک فی ما صرح به صاحب الخمس. به هر حال در اینجا فتوا متفقه که خمسی را اگر کسی گرفت و در دستش باقی موند تا 1 سال، بر او خوب و زائد از معونه بود، بر او خمس واجب نیست. اما در زکات گفتن واجبه. پس یک نظر در این فرمایش سید به این است که میخواد بگوید بین خمس و زکات فرقه. خب اولا اینا دو عنوانن، هیچ معنی نداره که در خمس هم بلو به مستحق داده میشه او این حکم داشته باشه که خمس بر او واجب نباشه، ولی در زکات برش زکات واجب باشه. قیاس هم در دین ما و در مذهب شیعه باطله، بنابراین فرق ممکنه ثابت باشه کما افتا به الاصحاب. نکته دوم در فرمایش مرحوم سید اشاره به اینه که فقیر مال زکات را مالک میشه، زیرا اگر که مالک نشه که زکات بر او واجب نیست، همونطوری که لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا زکات الا فی ملکن. زکات هم بر کسی واجبه که مالک مالی شده باشه، و اگر مالک مال نشده باشه که زکات برش واجب نیست. خب اینجا عجیبه که استاد هم پذیرفته این حرف را، آقای حکیم هم پذیرفته، فرمایش سید را قبول کردن که زکات در این صورتی که به حد نصاب برسه زکات برش واجبه. من نفهمیدم، با اینکه مرحوم استاد قبلا گفتش که فقیر هم موردن نه مالک زکاتند. خب آنهایی که فقیر را مالک نمیدانند و میگن مصرف زکاته، مثل ابن السبیل، مثل سبیل اللهه، و اگر بناشی که از این قبیل باشه پس مالک مال نمیشه، چطور در اینجا به ذرس قاطع فتوا میدن و میگوین به این که زکات را اگر فقیر گرفت و مقداری که گرفته است مال از کنه که حد نصاب برسه زکات بر او واجبه؟ گاهی میشه فقیه ما یه حرفی رو در یه جا میدنن، در یه جای دیگه میان یادشون میره که آیه حرفی اونجا اینطوری دیدی برام مبنا درسته. چطه؟ به تصرف مالک میشن؟ نمیشه بگیم به تصرف مالک میشن، مگه مثل در معاطات میگن، در معاطات میگن که به تصرف مالک میشه قبل از تصرف، اون برای اون اشکال عقلی که در این که اگر اباحه است چطور باید تصرف میکنه، میگن آن قبل از تصرف مالک میشه. اما در اینجا اون فرمایشی که بعضی از بزرگان میگن علت بالغ شدنش اینه که چون او اعطاش تملیکه، چون مزکی که میده به قصد تملیک به طرف میده، اونم که قبول میکنه در نتیجه مالک میشه. اما این که حالا به او به عنوان مصرف میده و بعد بیایم بگیم که مالک نیست ولی حین تصرف مالک میشه، و خیلی خوب، پس اگر تصرف نکرده گذاشته در میان انبارش، در میان استبلش، یا در میان زکات کنه که چیزایی که گرفته، درآمدی که گرفته برده گذاشته توی صندوق و تصرف نکرده، باید بگیم که بس مالک چیز مالک نیست و زکات هم برش واجب نیست. ما این کمشه تفسیر رو نمیدن. در هر حال به نظر میرسه که همون درستش همین باشه که بگیم واقعا مزکی وقتی مال را به فقیر میده تملیک به فقیر میکنه، و همونطور که لام للفقرا هم ظهور در ملکیت داره، فقیر چون مالک میشود، اطلاق ادله‌ای که گفته من ملک مقدار نصاب را بر او زکات واجبه، اون اطلاق شامل میشه کسی که مالک میشه به زکات یا مالک میشه به سایر عناوین. فقط یه شبهه‌ای در مقامه و اون اینی که عده‌ای از روایات که در باب اول از ابواب زکات یا ما تجب فیه زکات هم وارد شده، اینی که فرموده است که ان الله اشرک فی اموال الاغنیاء مالا للفقراء، یعنی در بسیاری از روایات این عنوانه که خداوند متعال در مال اغنیا حقی برای فقرا قرار داده. گفتن که خب این ظهور در این داره که فقیر برش زکات واجب نیست، زکات بر اغنیا واجبه برای اینکه سد قلت فقرا را کنند. اما البته این معلومه که مفهومش مفهوم لغبه، و ثانیا اینکه این در مقام بیان حکمت و حکمه که مردم در حال مساوات باشن و خیلی اختلاف طبقاتی بالا نگیره و در نتیجه فهم فقرا هم سد خلتشون و رفع گرفتاریشون بشه، نه اینکه واقعا خصوص زکات واجب بر زکات خصوصا بر اغنیا تنها واجب باشه. یه شاهدش هم روایتی است که اگر یادتون باشه در مورد قرض خوندیم که امام فرمود بر مقترض دادن زکات واجبه نه بر مقرض، با اینکه مقترض رو با ما اینکه معمولا حالا زمان ما بی رویه میگه حالا که میدین یه قرضی بیاریم بگیریم، اما اون زمانهای سابق کسی که نیازمند بود میرفت قرض میکرد، بدون نیاز قرض نمیکرد. خب به علاوه که روایاتی وارد شد که میشود زکات را به عنوان قرض به فقیر داد، حالا اگر همین فقیر به عنوان قرض به حد نصاب قرض کرده بود، در این حال امام فرمود بر مقترض به صورت مطلق هم گفت دادن زکات واجبه. بنابراین پس میتوان گفت همانطوری که فتوا که بعضی گفتن لم نعصر علا خلاف فیزاره، خلافی نیست مسئله در این که فقیر هم اگر مالک نصاب شد بر او زکات واجب باشه. تا یه نکته مرحوم استاد در حاشیه میگن، میفرمان بین که فرض کلام سید اینه که اگر کسی 40 گوسفند را مالک شد، فقیری 40 گوسفند را مالک شد، در این صورت و سال گذشت باید زکات بپردازه. آقای خویی میگه خب اگر خمس برش واجب باشه، خب یه 1/5 این از ملک او خارجه دیگه، یعنی 8 مال او نیست، فقط پس مالک میشه 32 تا، 32 تا هم که نصاب نیست. منتها مشهور اینه که خمس بر فقیر واجب نیست، اما استاد میگه که علل اصح خمس هم بر فقیر واجبه. خب اگه خمس بر فقیر واجب باشه، کسی که 40 تا زکات داره 8 تاش به عنوان خمس خارج میشه، 32 تا داره و 32 تا دیگه حد نصاب نیست. این مسئله هم روشنه. مسئله بعد مطرح میکنه که یه مقداری انشالله مطالعه بفرمایید. مسئله 29 بله بله فرقی نمی کنه، خمس هم بر عین تعلق داره. در هر دو جا نظرات مختلف بود دیگه، بر عین یا بر ذمه یا بر چیزه. حالا بعد میگیم مسئله 29 هم لکان مال زکوی مشترکن بین اثنین. آقا یعنی مسئله شدیده محل ابتلاعه. حالا اگر براش یک مالی مشترک بین دو نفره، یک نفر حاضر خمسش بده، زکاتش بده، دیگری حاضر نیست بده، مثل شریکا، یک باداری، دو نفر باداری با هم شریکن، یکی سر سال میخواد خمسش بده، دیگری حاضر نیست بده، دو نفر زراعات مشترک بودن و حدان حد نصاب رسیده، یکی حاضر بده زکاتش، دیگری حاضر نیست. و کم لهوم نظیر، ما الان در شهرود خود ما حتما در جای دیگر هم اینطور هست، یه قناتیست مثلا مشترکه، احیانا یه کسی یه شبانوز از این قنات رو وقف کرده، بعد قاصبی آمده سهم وقف رو قصد کرده، آیا در اینجا بر همه این قصد وارد میشه یا بر همه وارد نمیشه؟ سید میگه این بر همه وارد میشه. دادن نمیره همین مسئله. وقتی در نجف بودیم، مرحوم پدر ما آمده بودن اونجا نجف به زیارت، مرحوم امام آمده بودن به دیدن ایشون، مرحوم آقا خمینی، مسئله مطرح شد در همون جا. مرحوم امام گفتن که بله حاکم شهر بیا سهم قصر را جدا کنه، باقی را بگیره هر کدوم سهم خودشون رو. در اون مجلس همه شدیدن حمله کردن که آه مگر قاصب قابل برای تقسیمه؟ ولی این مسئله رویش فکر بکنیم و شدیدن محل ابتلا در همه جا هست. والحمد لله.